حديث 16
الحديث 16 عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا كما كان يوسف الصديق الأمين لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسر، ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته وما ناله، أن من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد إذ كان له مالكا، فأرسله ورحم به أمة، وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر توجروا.
ترجمة. ابو بصیر گفت شنیدم حضرت صادق علیه السلام را که می گفت آزاد آزاد است بر همه احوال خود، اگر بیاید او را مصیبتی صبر کند مران را، و اگر فرو کوبیده شود بر او مصیبت ها نمی شکند او را، گرچه اسیر شود و مقهور گردد و سختی را به آسانی بدل گیرد. چنانچه بود یوسف علیه السلام بسیار راستگوی امین که ضرر نرساند آزادی او را اینکه به بندگی گرفته شد و اسیر شد و مقهور گردید، و زیان نرساند او را تاریکی چاه و ترس آن، و آنچه رسید او را تا آنکه منت گذاشت خدا بر او. پس قرار داد جبار متکبر را بنده او بعد از آن که مالک بود، پس فرستاد خدا او را یعنی به پیغمبری و ترحم فرمود به واسطه او امتی را، و همینطور صبر دنبال آورد خیر را. پس صبر کنید و مهیا کنید خود را بر صبر تا مزد داده شود.
شر نائبه مفرد نوائب است و آن حوادث و مهمات نازله است، و در صحاح گوید به معنی مصیبت است، و دک به معنای دق یعنی کوبیدن است، و در صحاح است
و قد دککت الشیء ادکه دکن اذا ضربته و کسرته حتی سویته بالارض و تداکت علیه ای تداقت،
و به معنی اجتماع و ازدحام نیز آمده، چنانچه از نهایه منقول است در حدیث حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام
ثم تداککتم علی تداکک الابل الهیم علی حیاضها ای ازدحمتم،
و از نهایه نیز نقل شده که اصل دک به معنای کسر است، و در این حدیث شریف به مناسبت لم تکسرهو به معنای اول انصر است، گرچه معنی دوم نیز مناسب است. و کلمه این در و این اسره وصلیه است، و قهره و استبدله عطف به آن است، و مجلسی رحمه الله فرموده در بعض نسخه ها و استبدله بالاسر یسرا وارد است، بنابراین عطف است بر لم تکسرهو، پس قایت صبر شود. جمله الاستعبد مبنی للمفعول و فاعل لم یزرور است، و در نسخه مرآت العقول به تقدیم باء موحده بر عین مهمله وارد است، و در وسائل به تقدیم عین بر با منقول است، و مظنون است که نسخه مرآت از غلط کاتب باشد، گرچه معنی آن نیز خالی از صحت نیست، ولی مناسب با مقام و سرتاپای حدیث شریف آن است که در نسخه مسائل است. و ما نالهو عطف است به ظلمت الجب، یعنی ضرر نرساند او را آنچه به او رسید از ظلم برادرها و حزن و بریات. فقولهو ان من الله از هر آن است که به تقدیر الاست، و متعلق است به لم تزرور در دو موضع بر سبیل تنازع، و مرحوم مجلسی احتمالات کثیره در آن داده که ذکر آنها خالی از تطویل نیست، و مراد به آن که مالک آن حضرت بنده او گردید این است که مطیع او گردید.
در بیان آنکه اسارت شهوت منشأ همه اسارت هاست. بدان که انسان اگر مقهور در تحت سلطه شهوت و هواهای نفسانی گردید، رقیت و عبودیت و ذلت در او به قدر مقهوریتش در تحت سلطه آنها زیاد شود. و معنی عبودیت از کسی خضوع تام و اطاعت از اوست، و انسان مطیع شهوات و مقهور نفس اماره بنده فرمانبر آنهاست، و هرچه آنها امر کنند با کمال خضوع اطاعت کند و در پیشگاه آنها عبد خاضع و بنده مطیع گردد تا کار به جای رسد که اطاعت آنها را مقدم دارد بر اطاعت خالق سماوات و ارض، و بندگی آنها را برگزیند بر بندگی مالک الملوک حقیقی. و در این حال عزت و حریت و آزاد مردی از قلبش رخت بندد و غبار ذلت و فقر و عبودیت بر چهره قلبش بنشیند و خاضع اهل دنیا گردد و قلبش در پیش اهل دنیا و صاحبان حشمت سجده کند و از برای به دست آوردن مشتهیات نفسانیه خود از هم نوع خود ذلت‌ها و منت‌ها کشد و خواهی‌ها در راه تعمیر بطن و فرج برد و تا اسیر بند شهوت و نفس است از هیچ گونه خلاف شرف و فتوت و حریتی مضایقه نکند و سر به زیر بار اطاعت هر کس و ناکس درآورد و از هر ناچیز منت کشد به مجرد احتمال حصول مطلوب پیش او، گرچه آن شخص از سایر خلق بی ارزشتر و پستر باشد و احتمال موهوم باشد. و گویند وهم در باب طمع حجت است. آنهایی که بنده دنیا و شهوت خیشند و طوق بندگی هوای نفس را در گردن نهادند، بندگی از هر کسی که دنیا را پیش او سراغ دارند یا احتمال می‌دهند می‌کنند و خاضع او می‌شوند. و اگر در ظاهر زبان منیت و عفت نفس گشایند، تدلیس محض است و اعمال آنها و اقوال آنها این کلام را تکذیب کنند، و این اسارت و رقیت از اموری است که انسان را همیشه در زحمت و ذلت و رنج و تعب دارد. و انسان با شرف و عزت نفس باید با هر وسیله و جدیت خود را از آن پاک و پاکیزه کند و پاک شدن از این کثافت و رهایی از این قید خاری و مذلت به معالجه اساس نفس است و آن با علم و عمل نافع صورت گیرد.
اما عمل پس آن به ارتیازات شرعیه و مخالفت نفس است. در مدتی آن را از محبت مفرط به دنیا و تبعیت شهوات و هواهای نفسانی منصرف کند تا آنکه نفس عادت به خیرات و کمالات کند. و اما علم به آن است که انسان به نفس خود بفهماند و به قلب خیشتن برساند که مخلوقات دیگر چون خود ضعیف و محتاج و فقیر و بی‌نوا هستند و آنها نیز مثل خود من در تمام امور جزئیه و کلیه محتاج به غنی مطلق و قادر توانا هستند و آنها قابل آن نیستند که حاجت کسی را برآورند و کوچکتر از آن هستند که نفس به آنها متوجه گردد و قلب خاضع آنها گردد و همان قادر توانایی که به آنها عزت و شرف و مال و منال داده قادر است به هر کس بدهد. حقیقتاً انسان را آراید که به واسطه شکم خود یا راه انداختن شهوت خیش اینقدر ذلت و خاری به خود راه دهد و از این مخلوق بی همه چیز و فقرای بی دست و پا و از ازلدای بی دانش و بینش منت کشد. منت اگر می کشی از غنی مطلق و خالق سماوات و ارض بکش، که اگر توجه به ذات مقدس او پیدا کردی و دلت خاضع در محضر او گردید، از هر دو آدم وارهی و طوق عبودیت مخلوق را از گردن بیرون کنی.
العبودیت جوهرتون کنهوها ربوبیه.
بندگی خدا گوهر گرانبهایی است که باطن آن آزادی و ربوبیت است. به واسطه عبودیت حق و توجه به نقطه واحدی مرکزیه و افنای تمام قوا و سلطنت ها در تحت سلطنت مطلقه الهیه، چنان حالتی در قلب پیدا شود که قهر و سلطنت بر همه عوالم کند و از برای روح حالت عظمت و رفعتی پیدا شود که جز در پیشگاه ربوبیت و آنها که اطاعت آنها اطاعت ذات مقدس حق است، سر به اطاعت احدی ننهد. و اگر به حسب پیش آمدن روزگار در تحت سلطه و قدرت کسی باشد، قلب را از آن لرزه نیفتد و استقلال و حریت نفس محفوظ ماند، چنانچه حضرت یوسف و حضرت لقمان را عبودیت ظاهریه به حریت و آزادی قلبی آنها ضرر نرساند. ای بسا قدرتمندان و دارای سلطنت‌های ظاهره که از حریت و آزادی نفس و بزرگواری و بزرگمنشی بویی نبردند و بنده ذلیل و عبد مطیع نفس و هوا هستند و بدین جهت از مخلوق ناچیز نیز تملق گویند. از حضرت علی بن حسین سلام الله علیه ما منقول است که فرمود در ضمن کلامی:
اینی لآنف ان اطلب الدنیا من خالقها فکیف من مخلوق مثلی.
یعنی همانا من آر دارم اینکه دنیا را خواهش کنم از آفریدگار آن، پس چگونه از مخلوقی مثل خود طلب کنم؟
ای عزیز، تو اگر آر نداری از طلب دنیا، لااقل از مخلوق ضعیف که مثل خود توست طلب مکن. بفهم که مخلوق را قدرتی نیست برای تعمیر دنیای تو. گیرم که با هزار منت و ذلت اراده او را جلب کردی. اراده او در ملک حق کارکن نیست و کسی را تصرفی در مملکت مالک الملوک نیست. پس اینقدر برای این چند روزه دنیا و شهوات محدوده موقته از خلق بی همه چیز تملق مگو و از خدای خود غافل مشو و حریت و آزادی خود را حفظ کن و قید عبودیت و اسارت را از گردن خود بردار و در جمیع احوال آزاد شو. چنانچه در حدیث شریف فرماید:
ان الحر حر على جميع احواله.
و بدان که قنا به قنای قلب و بی‌نیازی از حالات روح است، به امور خارجیه غیر مربوطه به انسان نیست. من خود در میان اهل ثروت و مال و منال کسانی را دیدم که اظهارات آنها را هیچ فقیر با آبروی نمی کرد و بیانات آنها شرم‌آور بود. آن بیچاره غبار ذلت و مسکنت چهره قلبش را فرو گرفته بود. ملت یهود با آنکه در دنیا به نسبت جمعیت خود متمول و با ثروت‌ترین تمام سکنه ارض هستند، معذالک ذلت و مسکنت و فقر و فاقه از چهره آنها ظاهر و تمام مدت عمر را با زحمت و خاری و عجز و بی‌نوایی به سر می‌برند. این نیست مگر همان فقر قلبی و ذلت روحی. در بین اهل زهد و درویش منشی کسانی را دیدیم که قلوب آنها به قدری غنی و بی‌نیاز است که به همه ملک دنیا از روی بی‌اعتنایی نظر می‌کنند و به جز ذات مقدس حق تعالی احدی را لایق عرض حاجت نمی‌دانند. تو خود نیز در حالات اهل دنیا و اهل طلب ریاست با نظر دقت و تفتیش مطالعه کن، ببین ذلت آنها و تملق آنها از مردم از سایرین بیشتر است و در پیش مردم خضوعشان بیشتر است. مرید پرورها و مدعیان ارشاد خواهی ها می کشند و ارادت ها می ورزند تا چند روزی بطن و فرج را تعمیر کنند. قلب مراد طالب بیشتر خوازه است پیش مرید از قلب مرید پیش او، با آنکه در سنخ این دو ارادت نیز فرق هاست. ارادت مرید روحانی و الهی است گرچه در اشتباه باشد، و ارادت مراد دنیاوی و شیطانی است. اینها که ذکر شد زلها و مفاسد دنیایی است. اگر پرده برداشته شود معلوم می شود که صورت این اسارت در تحت قیود و کند و زنجیرهای شهوات و هواهای نفسانیه چه صورتی است. شاید این سلسله‌ای که طولش 70 ذراع است و خدای تعالی از آن اطلاع داده و آن حبس و قلی که برای ماست در این دنیا صورت همین اسارت و رقیت در تحت فرمان شهوت و غضب باشد. خدای تعالی فرماید
و وجدوا ما عملوا حاضرا،
و یافتند آنچه کرده بودند حاضر، و فرماید
لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت،
آنچه به ما میرسد در آن عالم صورت اعمال خود ماست. سلسله های پیچ در پیچ شهوات و هواها را پاره کن و کند قلب را بشن و از اسارت بیرون بیا و در این عالم آزادانه زیست کن تا در آن عالم آزاد باشی، وگرنه صورت این اسارت را در آنجا حاضر خواهی دید و بدان که آن طاقت فرساست. اولیای خدا با آنکه از عصر و رقیت به کلی خارج شده بودند و به حریت مطلقه نائل بودند، با این حال دلهای آنها چنان لرزان بود و از عاقبت امر چنان ناله می کردند و جزع می نمودند که عقول متحیر از آن است.
فصل. گرچه مطالبی که در این اوراق است از عمر شایعه رایجه و از مکررات باید به شما را برد، ولی باکی از این تکرار نیست. تذکر نفس و تکرار حق امر مطلوبی است و از این جهت در اذکار و اوراد و عبادات و مناسک تکرار مطلوب است و نکته اصلی آن عادت دادن نفس و مرتاض نمودن آن است. پس از تکرار ای عزیز ملول مشو و بدون که تا انسان در قید اسارت نفس و شهوات آن است و سلسله های تودانی شهوت و غضب در گردن اوست، به هیچ یک از مقامات معنوی و روحانی نایل نمی شود و سلطنت باطنیه نفس و ارادی نافذی آن بروز و ظهور نمی کند و مقام استقلال و عزت نفس که از بزرگترین مقامات کمال روحانی است در انسان پیدا نمی شود، بلکه این اسارت و رقیت باعث می شود که انسان سرپیچ از اطاعت نفس نباشد در هیچ حال. و چون سلطنت نفس اماره و شیطان در باطن قوی شد و تمام قوا سر به رقیت و طاعت آنها گذاشتند و خضوع در پیشگاه آنها نمودند و تسلیم تام شدند، آنها قانع به معاصی تنها نمی شوند. کم کم از معصیت های کوچک انسان را به معاصی بزرگ و از آنها به سستی عقاید و از آن به ظلمت افکار و از آن به تنگنای جهود و از آن به بغض و دشمنی انبیا و اولیا می کشانند. و نفس که در تحت سلطه و رقیت آنهاست نتواند از آن سرپیچی نماید. پس عاقبت امر طاعت و اسارت خیلی وخیم است و به جاهای خیلی هولناک انسان را ممکن است بکشد. انسان عاقل رعوف به حال خود باید به هر وسیله ای شده خود را از این اسارت خارج کند و تا فرصت دارد و قوای او سالم است و حیات و صحت و جوانی برقرار است و قوا به کلی مسخر نشده در مقابل آن قیام کند و مدتی مواظبت اوقات خیش کند و مطالعه در حالات نفس کند و حالات گذشتگان و سوی عاقبت آنها را مداقه نماید و گذشتن این چند روزه را به باطن قلب خود بفهماند و قلب را بیدار کند و به قلب بفهماند حقیقت منقول از رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ما که فرمود الدنیا مزرعة الآخرة، دنیا کشتگاه بازپسین است. اگر در این چند روزه کشت نکنیم و عمل صالح ننماییم فرصت از دست می رود. آدم دیگر که فرا رسید و موت حلول کرد تمام اعمال منقطع می شود و آمال پایمال می گردد. و اگر خدای نخواسته با این عبودیت از شهوات و اسارت از قید گوناگون هواهای نفسانیه ملک الموت در رسد، شیطان ممکن است مقصد آخر را که ربودن ایمان است انجام دهد و با ما طوری سلوک کند و به قلب ما طوری نمایش دهد که با دشمنی حق و انبیا و اولیای او از دنیا برویم. و خدا می داند که در پس این پرده چه بدبختی هاست و چه ظلمت ها و وحشت هاست.
هان ای نفس خسیس و ای دل غافل، از خواب برخیز و در مقابل این دشمنی که سال هاست تو را افسار کرده و در قید اسیری درآورده و به هر طرف می خواهد می کشاند و به هر عمل زشتی و خلق ناهنجاری دعوت می کند و وادار می نماید، قیام کن و این قیود را بشکن و زنجیرها را پاره کن و آزادی خواه باش و ذلت و خاری را برکنار گذار و طوق عبودیت حق جل جلاله را به گردن نه که از هر بندگی و عبودیتی وارهی و به سلطنت مطلقی الهیه در دو عالم نائل شوی. ای عزیز، با آنکه این عالم دار جزا نیست و محل بروز سلطنت حق نیست و زندان مؤمن است، اگر تو از اسارت نفس بیرون آیی و به عبودیت حق گردن نهی و دل را موحد کنی و زنگار دوبینی را از آینه روح بزدائی و قلب را به نقطه مرکزیه کمال مطلق متوجه کنی، در همین عالم آثاران را به عیان می‌یابی. چنان وسعتی در قلبت حاصل شود که محل ظهور سلطنت تامه الهیه شود و از تمام عوالم فسحت و سعیان بیشتر گردد.
لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن.
و چنان قنا در آن ظاهر گردد که تمام ممالک باطن و ظاهر را به تشریزی نشموری و چنان ارادت قوی گردد که متعلق به ملک و ملکوت نگردد و هر دو عالم را لایق خود نداند. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت.
فصل در معنای صبر و در بیان آن که صبر نتیجه حریت از قید نفس است. از نتایج بزرگ و ثمرات عظیمه این حریت و خروج از عبودیت نفس، صبر در بلیات و نوائب است و بر ذمه ماست که بیان معنای صبر را مجمراً و اقسام و ثمرات آن و ارتباط آن را به حریت بنماییم. صبر را چنانچه محقق طایفه حقه و مدقق فرقه محقه کامل در علم و عمل نصیرالدین طوسی قدس الله نفسه القدوسی تعریف نمودند، عبارت از نگاهداری نفس است از بیتابی نزد مکروه. و عارف محقق مشهور در منازل السائرین فرموید صبر نگهداری نفس است از شکایت بر جزع مستور.
و بدان که صبر را از مقامات متوسطین محسوب داشتند، زیرا مادامی که نفس مصیبات و بلیات را مکروه شمارد و آن را جزء باطنی از آنها باشد، مقام معرفتش ناقص است. چنانچه مقام رضای به قضا و خوشنودی از توجه بلیات مقام شامختری است، گرچه آن را نیز از مقامات متوسطین محسوب نماییم. و همینطور صبر در معاصی و بر طاعات نیز از نقصان معرفت به اسرار عبادات و صور معاصی و طاعات است، زیرا که اگر کسی حقیقت عبادت را بفهمد و به صور برزخیه بهیه آن ایمان داشته باشد و همینطور به صور برزخیه موهشه معاصی مؤمن باشد، صبر در این مقامات برای او معنا ندارد، بلکه مطلب منعکس می شود. اگر برای او خوشی راحتی پیش آمد کند یا کارش منجر به ترک عبادتی یا فعل معصیتی شود، آنها نزد او مکروه افتد و جزع باطنی او بیشتر باشد از جزع اهل صبر در بلیات و مصیبات. از جناب عبد صالح عارف به وظایف عبودیت، صاحب مقامات و کرامات، علی ابن طاووس قدس الله نفسه منقول است که روز اول تکلیف خود را جشن می گرفته و سور و سرور می کرده و عید محسوب می کرده، برای آنکه خدای تبارک و تعالی او را در آن روز مفتخر فرموده به اذن در فعل طاعات. آیا برای این روح لطیف باید فعل طاعات را صبر در مکروهات کامنه در باطن به شمار آورد؟ ماها کجا هستیم و این بندگان فرمانبر حق کجا؟ ما باز گمان می کنیم حق تعالی تحمیل به ما فرموده و تکالیف را زحمت و کلفت می دانیم. اگر یکی از ما هم زحمت کشد و در اول وقت فریضه را به جا آورد، می گوید که انسان باید این کار را بکند زودتر خود را راحت کنیم. همه بدبختی های ما از جهل و نادانی است و نقصان و فقدان ایمان است.
در هر حال به حقیقت صبر نگاهداری نفس از شکایت بر جزء کامل است و آنچه درباره ائمه خدا یا انبیای عظام وارد شده که توصیف شدند به صبر، تواند که صبر بر آدم جسمانی بوده که به مقتضای طبایع بشریه باعث تأثیر است، یا صبر بر فراق محبوب بوده که از مقامات بزرگ محبین است و پس از این ذکری از آن می شود، و الا صبر بر طاعات و معاصی و بلیات غیر آنچه ذکر شد درباره آنها بلکه شیعیان آنها معنی ندارد. عارف معروف کمال الدین عبدالرزاق کاشانی در شرح منازل گوید: مراد شیخ که فرماید صبر خودداری از شکایت است، شکایت به مخلوق است و الا شکایت به حق تعالی و اظهار جزع در درگاه قدس او با صبر منافات ندارد، چنانچه حضرت ایوب عرض شکوا به حق نمود.
انیمثنی شیطان و بنصب و عذاب،
با آنکه حق تعالی او را مد فرماید،
به قوله انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب،
و حضرت یعقوب عرض می کند
انما اشکو بثی و حزنی الى الله،
با آنکه او از صابران بود بلکه ترک شکایت به سوی حق اظهار تجدد و ظهور به دعوی است. اسیری انبیای عظام و حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نیز چنان ظاهر می شود که با آنکه مقامات آنها بالاتر از صبر و رضا و تسکین بوده، معذارک هیچگاه از دعا و عجز و تضرع در درگاه معبود خودداری نمی کردند و عرض حاجات خود را به حضرت حق تعالی می نمودند، و این مخالف با مقامات روحانی نیست، بلکه تذکر حق و انس و خلوت با محبوب و اظهار عبودیت و ذلت در پیشگاه عظمت کامل مطلق غایت آمال عارفین و نتیجه سلوک سالکین است. Thank you.
فصل در نتایج صبر است. بدان که از برای صبر نتایج بسیار است که از جمله آنها ارتیاض و تربیت نفس است. اگر انسان مدتی در پیش آمدهای ناگوار و بلیات روزگار و در مشقت عبادات و مناسک و تلخی ترک لذات نفسانیه به واسطه فرمان حضرت ولی و نعم صبر کند و تحمل مشاق را گرچه سخت و ناگوار باشد بنواید، کم کم نفس عادت می کند و مرتاض می شود و از چموشی بیرون می آید و سختی تحمل مشاق بر آن آسان می شود و از برای نفس ملکه راسخه نوریه پیدا می شود که به واسطه آن از مقام صبر ترقی می کند و به مقامات عالیه دیگر نایل می شود. بلکه صبر در معاصی منشأ تقوای نفس شود و صبر در طاعات منشأ انس به حق گردد و صبر در بلیات منشأ رضا به قضای الهی شود و اینها از مقامات بزرگ اهل ایمان بلکه اهل عرفان است. و در احادیث شریفه اهل بیت عصمت ستایش بلیغ از صبر گردیده، چنانچه در کافی شریف سند به حضرت صادق سلام الله علیه رساند
قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وكذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان.
فرمود صبر نسبت به ایمان به مثابه سر است نسبت به بدن، پس وقتی رفت سر جسد برود و همینطور وقتی که صبر رفت ایمان برود. و در حدیث دیگر سند به حضرت سجاد علی ابن الحسین علیهما السلام رساند
قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له.
و احادیث بسیار در این باب است که ما پس از این به مناسبت به ذکر بعضی از آن می‌پردازیم.
صبر کلید ابواب سعادت و سرمنشأ نجات از مهالک است، بلکه صبر بلیات را بر انسان آسان می کند و مشکلات را سهل می نماید و عزم و اراده را قوت می دهد و مملکت روح را مستقل می نماید و جزع و بیتابی علاوه بر آری که خود دارد و کاشف از ضعف نفس است، انسان را بی ثبات و اراده را ضعیف و عقل را سست می کند. جناب محقق خبیر خواجه نصیر قدس الله سره فرموید
وهو أي الصبر يمنع الباطن عن الاضطراب واللسان عن الشكاية والأعضاء عن الحركات الغير معتادة.
يعني صبر جلوگیری کند باطن را از بیتابی و زبان را از شکایت و اعضا را از کارهای خلاف عادت. و به عکس انسان غیر صابر باطن و قلبش مضطرب و وحشتناک است و دلش لرزان و متزلزل است و این خود بلیه ایست فوق بلیات و مصیبتی است بالاترین مصیبتها که سربار انسان می شود و راحتی را از انسان سلب می کند. اما صبر تخفیف می دهد مصیبت را و قلب غالب می شود بر بلیات و اراده قاهر می شود بر مصیبات وارده. و همینطور انسان غیر صابر و بیشکیب زبانش به شکایت پیش هر کس و ناکس باز شود و این علاوه بر رسوایی پیش مردم و معروفیت به سوست عنصری و کمثباتی و افتادن از نظر خلق پیش ملائکت الله و در درگاه قدس ربوبیت از ارزش می افتد. بنده ای که نتواند یک مصیبت که از حق و محبوب مطلق به او میرسد تحمل کند و انسانی که از ولی نعمت خود که هزاران هزار نعمت دیده و همیشه مستغرق نعمتهای اوست یک بلیه دید زبان به شکایت پیش خلق گشود، چه ایمانی دارد و چه تسلیمی در مقام مقدس حق دارد؟ پس درست است که گفته شود کسی که صبر ندارد ایمان ندارد. اگر تو به جناب ربوبی ایمان داشته باشی و مجاری امور را به ید قدرت کامله او بدانی و کسی را متصرف در امور ندانی، البته از پیش آمدهای روزگار و از بلیات بارده شکایت پیش غیر حق تعالی نکنی، بلکه آنها را به جان و دل بخری و شکر نعم حق کنی.
پس آن استرابهای باطنی و آن شکایتهای زبانی و آن حرکات زشت غیر معتاد اعضا همه شهادت دهند که ما از اهل ایمان نیستیم. تا نعمت در کار است صورتاً شکری می‌کنیم و آن نیز مقصی ندارد، بلکه برای طمع ازدیاد است. وقتی که یک مصیبت پیش آمد کرد یا یک درد و مرضی رو آورد، شکایت‌ها از حق تبارک و تعالی پیش خلق می‌بریم و زبان اعتراض و کنایه‌گویی را باز کرده پیش کس و ناکس شکوه ها می‌کنیم. کم کم این شکایت ها و جزع و فزع ها در نفس تخم بغض به حق و قضای الهی می کارد و آن به تدریج سبز می شود و قوت می گیرد تا آنکه ملکه می شود، بلکه خدای نخواسته صورت باطن ذات صورت بغض به قضای حق و دشمنی ذات مقدس شود. آن وقت انان از کف گسیخته شود و مهار اختیار از چنگ رها شود و انسان به هیچ وجه نتواند ضبط حال و خیال نماید و ظاهر و باطن رنگ دشمنی حق تعالی گیرد و با یک پارچه بغض و عداوت مالک النعم از این عالم منتقل گردد و به شقاوت ابدی و ظلمت همیشگی دچار شود. پناه میبرم به خدا از بدی عاقبت و ایمان مستعد. پس صحیح است که می‌فرماید وقتی که صبر برود ایمان می‌رود. پس ای عزیز، مطلب بس مهم و راه خیلی خطرناک است. از جان و دل بکوش و در پیش آمدهای دنیا صبر و بردباری را پیشه خود کن و در مقابل بلیات و مصیبات مردانه قیام کن و به نفس بفهمان که جزع و بیتابی علاوه بر آن که خود ننگی بزرگ است، برای رفع بلیات و مصیبات فایده‌ای ندارد و شکایت از قضای الهی و ارادی نافذه حق پیش مخلوق ضعیف بی قدرت و قوه مفید فایده نخواهد بود، چنانچه اشاره بان در حدیث شریف کافی فرماید:
محمد بن یعقوب به اسناده عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن عليه السلام قال لي: ما حبسك عن الحج؟ قال: قلت: جعلت فداك، وقع علي دين كثير وذهب مالي، وديني الذي قد لزمني هو أعظم من ذهاب مالي، فلولا أن رجلا من أصحابنا أخرجني ما قدرت أن أخرج. فقال لي: إن تصبر تغتبط، وإلا تصبر ينفذ الله مقاديره، راضيا كنت أم كارها.
سماعه گفت: فرمود ابوالحسن کاظم علیه السلام به من: چه چیز مانع شد تو را از حج؟ گفت: گفتم فدایت شوم، واقع شد بر من قرض بسیاری و مالم رفته است و قرضی که لازم شده بزرگتر است از رفتن مالم. اگر نبود مردی از رفقای ما که خارج کرد مرا، قدرت نداشتم که خارج شوم. پس فرمود به من: اگر صبر کنی مورد قبطه شوی و اگر صبر نکنی اجرا می کند خدا تقدیرات خود را، خوشنود باشی یا کراهت داشته باشی. پس معلوم شد که جزع و بیتابی مفید فایده نیست، بلکه ضررهای بس هولناک دارد و حرکت‌های بس ایمان سوز در دنبال آن است و صبر و بردباری خود دارای ثواب جزید و اجر جمیل و صبر بهیه و تمثال شریف برزخی است، چنانچه در زید حدیث شریف که ما به شرح آن پرداختیم فرماید:
و كذلك الصبر يعقب خيرا فاصبروا ووطنوا انفسكم على الصبر تجروا.
پس صبر را عاقبت خیر است در این عالم چنانچه از تمثیل به حضرت یوسف علیه السلام معلوم می شود و موجب اجر است در آخرت. و در حدیث شریف کافی سند به ابو حمزه سومالی رحمه الله رساند.
قال ابو عبد الله علیه السلام: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل اجر الف شهيد.
فرمود حضرت صادق علیه السلام: کسی که مبتلا به بلیه ای شود و صبر کند، برای او اجر هزار شهید است. و احادیث کثیره در این باب وارد است که ما بعضی آنها را در فصل بعد ذکر می کنیم. اما این که از برای صبر صورت بهیه برزخی است، علاوه بر این که مطابق قسمی از برهان است، در احادیث شریف نیز از آن ذکر شده است. چنانچه در کافی شریف سند به حضرت صادق علیه السلام رساند:
قال: اذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مطل عليه ويتنحى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال: الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه.
فرمود: وقتی داخل شود مؤمن به قبرش، می باشد نماز از راست او و زکات از چپ او و نیکی و احسان مشرف بر او، و دور شود صبر بر طرفی. پس وقتی داخل شوند بر او دو ملکی که کارگزار مسئلت از او هستند، گوید: صبر به نماز و زکات و نیکویی بگیرید رفیق خود را، یعنی همراهی کنید او را. پس اگر شما از او عاجزید، من او را میگیرم.
در درجات صبر. بدان که از برای صبر به حسب آنچه از احادیث شریف معلوم می شود درجاتی است و اجر و ثواب آن به حسب درجات آن مختلف است، چنانچه در کافی شریف سند به حضرت مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام رساند:
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الصبر ثلاثه، صبر عند المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش.
فرمود حضرت امیر علیه السلام که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: صبر سه گونه است. صبر نزد مصیبت است و صبر بر طاعت است و صبر از معصیت. پس کسی که صبر کند بر مصیبت تا آنکه برگرداند مصیبت و شدت آن را به نیکویی عزای آن، یعنی با صبر جمیل شدت مصیبت را رد کند، بنویسد خدا برای او 300 درجه، ما بین هر درجه تا درجه مثل ما بین آسمان و زمین. و کسی که صبر نماید بر اطاعت، بنویسد خدا از برای او 600 درجه، میانه درجه تا درجه مثل میانه قعر زمین تا عرش. و کسی که صبر کند بر معصیت، بنویسد خداوند برای او 900 درجه، میانه درجه تا درجه مثل میانه منتهای زمین تا منتهای عرش. و از این حدیث شریف معلوم می شود که صبر بر معصیت افضل است از سایر مراتب صبر، چه که هم درجاتان بیشتر است و هم سعه بین درجات بسیار زیادتر است. و نیز معلوم شود که سعه بهشت بیش از آن است که در اوهام ما محجوبین و مقیدین است. و آنچه در تهدید بهشت وارد است که ارزها که ارز سماوات و الارض، شاید راجع به بهشت اعمال باشد. و اینکه در حدیث شریف است بهشت اخلاق است و میزان در بهشت اخلاق قوت و کمال اراده است و آن را محدود به حدی نباید کرد.
بعضی فرمودند که اینجا مقصود ارتفاع است و در آیه شریفه عرض و تنافی نیست. ممکن است در عرض برابر و در ارتفاع مختلف باشند و این بعید است، زیرا چنین نماید که مقصود از عرض میزان سعه باشد نه عرض مقابل طول، چنانچه سماوات و عرض نیز عرض مقابل طول به معنای متفاهم عرفی و لغوی ندارند، گرچه عرض به معنای بعد ثانی به اصطلاح طبیعیین دارند و کتاب الهی مش بر طبق اصطلاح نمی فرماید. و در کافی شریف سند به حضرت صادق علیه السلام رساند:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان لا ينال فيه الملك إلا بالقتل والتجبر، ولا الغنى إلا بالغصب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز، آتاه الله ثواب 50 صديقا ممن صدق به.
فرمود جناب صادق علیه السلام که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: زود است که می آید بر مردم زمانی که رسیده نشود در آن سلطنت مگر به کشتن و جور کردن، و نه بی نیازی مگر به قصد نمودن و بخل برزیدن، و نه محبت و جلب قلوب مگر به خروج از دین و متابعت هوای نفس. پس کسی که ادراک کند آن زمان را، پس صبر کند بر بی چیزی و حالان که توانا باشد بر توانگری، و صبر کند بر بغضای مردم و حالان که او قادر باشد بر محبت و جلب آنها، و صبر کند بر ذلت و حالان که توانا باشد بر عزت. بدهد او را خداوند ثواب 50 صدیق از کسانی که تصدیق مرا کردند. و قریب به این مضمون نیز حدیثی از جناب امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده است. به جمله احادیث در این باب بسیار است. ما اکتفا نمودیم به همین چند حدیث شریف.
فصل در بیان درجات صبر اهل معرفت. بدان که تا این مقام آنچه ذکر شد راجع به حال عامه و متوسطین بود، چنانچه در اول این فصول اشاره به آن نمودم که صبر را از مقامات متوسطین به شمار آوردند، ولی از برای صبر درجات دیگری است که راجع به اهل سلوک و کمل و اولیاست، چنانچه از آن صبر فلاح است و آن ثبات در مجاهده است و ترک مألوفات و مأنوسات، بلکه ترک خیشتن است در راه محبوب، و این راجع به اهل سلوک است. و مرتبه دیگر صبر معلاه است و آن راجع به اهل حضور و مشاهده جمال است در وقت خروج از جلباب بشریت و تجرد از ملابس افعال و صفات و متجلی شدن قلب به تجلیات اسما و صفات و توارد واردات انس و هیبت و حفظ نفس از تلونات و غیبت از مقام انس و شهود. و درجه دیگر صبر انالله است و آن از درجات عشاق و مشتاقین است از اهل شهود و عیان، در صورتی که رجوع به عالم خود کنند و به عالم کثرت و سهو برگردند، و این اشق مراتب صبر و مشکلترین مقامات است. و به این مرتبه اشاره فرموده مولای سالکان و پیشوای کاملان و امیر مؤمنان علیه السلام در دعای شریف کمیل:
و هبنی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك. وروي ان شابا من المحبين سأل الشبلية عن الصبر فقال: أي الصبر أشد؟ فقال: الصبر لله. فقال: لا. فقال: الصبر بالله. فقال: لا. فقال: الصبر على الله. فقال: لا. فقال: الصبر في الله. فقال: لا. فقال: الصبر مع الله. فقال: لا. فقال: ويحك فأي؟ فقال: الصبر عن الله. فشهق الشبلی وخر مغشیا علیه.
و درجه دیگر صبر بالله است و آن از برای اهل تمکین و استقامت است، که بعد از حال صحف و بقای بالله و پس از تخلق به اخلاق الله برای آنها رخ دهد و از آن جز کمل را نصیبی نیست. و چون از این مراتب ما را نصیبی و حظی نمی باشد، از این جهت مبنای این اوراق تفصیل در اطرافان نیست.
والحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.